بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله وآل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآخر تابع له على ذلك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. قالوا نحن أولو قبة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. خداوند متعال توفیقاتمون را در انجام وظایفمون زیاد گرداند و ما را به خودمون و نگذارد و فرج آقا حضرت مهدی روحی و ارواح العالمین له الفدا را برساند. نثار ارواح گذشتگان به خصوص گذشتگان از این جمع و منظورین از گذشتگان و ارواح شهدا صلوات و رحمت کنید. یک مسئله برای در ارتباط با نماز جماعت دوبار گفتیم، مثل این که مناسب هست که بار سومم بگم و اون اینه که عرض میکردیم دقت بشه در جملات و کلمات و اذکار مأموم بر امام تقدم پیدا کند مشکلی نداره. یعنی مثلا ذکر رکوع را رفتن به رکوع به امام و مأمون برای اون زودتر گفت سبحانه، ولی در حرکات یعنی همون رکوع رفتن، از رکوع برخاستن، سجده رفتن، از سجده برخاستن، در حرکات جدی مواظب باشد انسان که تقدم بر امام پیدا نکنه. عرض کردم که خیلی از امام جماعت ها مثل بنده که اینجا امام جماعت هستم نماز میخونم، در اثر گولت، سن، کسالت، جهات مختلف میخواد پاشه، خیلی آهسته با میشه، طول میکشه تو پاشه. یا میخواد به رکوع برود، طول میکشه تا به رکوع برود. ولی خب جمعی هم خوبه، وضعشون سالمن یا جوانن یا پیری هستن که مشکلی ندارن. این به محض این که الله اکبر گفته میره رکوع، هنوز امام رکوع نرفته، یا بر میخیزه از رکوع، هنوز امام از رکوع بر نخواسته، این سهوا مشکلی نداره، عمدن این کار انجام بشه نماز جماعت نخواهد بود. بعد اگر بقیه وظایفی که انجام میده وظایفی است که مشکلی برای نمازش با انجام اون وظایف پیش نمیاد که میشه نماز فرادا، و اگر چنانچه نه در وقتی است که یه کاری رو میخواسته امام از او تحمل کند، مثل اینکه میخواسته سوره حمد رو رکعت دوم مثلا از طرف او بخواند و او خودش هم بعد نمیخوره، فکر میکنه که نماز جماعته، یه مشکل پیدا میکنه. پس دقت بشه زودتر از امام انسان پنشه، زودتر از امام ننشینه برای سجده، زودتر از امام جماعت به رکوع نروند، زودتر از امام جماعت از رکوع بر نخیزند، یا با هم باشه یا با مختصری فاصله، البته فاصله طولانی هم که باز عرفاً گفته بشه که از نماز جدا باشه، جدا شده نباشه. باید صلوات مرمت کنید. کسی که روزه ماه رمضان خورده عمدن و کفاره به گونه ای هم بوده که باید کفاره بده، حالا کفارش 60 نفر مسکین نیازمند را طعام دادن، یک مد 10 سیر طعام بهش بده. کسی که باید برای کفاره یک روز 60 فقیر را طعام بدهد، اگر 60 فقیر در اختیارش هست، یعنی دسترسی داره به 60 فقیر که این کارو میکنه، اگر چنونچه نه به 60 نفر فقیر دسترسی نداره، به 30 نفر دسترسی داره، به هر یک 2 مد طعام بدهد، 2 دستیر. پس اگر به 60 نفر دسترسی داره نمیتونه به 30 نفر هر کدوم 2 مد طعام بده، نمیتونه، باید به 30 نفر بده. اما اگر دسترسی نداره ولو به این صورت که فقیری که خب زن و بچه داره، به تعداد زن و بچه‌ای که داره میتواند به اون فقیر بدهد، که اون فقیر با ولایتی که بر اونا داره یا اذنی که با از اونها داره بگیره و مصرف کنه، اون مشکل نداره. اما اگر چنانچه دسترسی نداره میتواند به اون مقداری که دسترسی داره از فقرا اونقدر به اونها بیشتر بدهد تا 60 مد طعام انجام بگیره. کسی که باید برای کفاره یک روز 60 فقیر را طعام بدهد، اگر به تمام 60 نفر دسترسی دارد نمیتواند عدد را کم کند، به 20 نفر هر کدوم 3 مد بدهد، به 30 نفر هر کدوم 2 مد بدهد، 2 مد طعام 10 سیر هر کدوم، ولی همون مقدار کفاره بدهد، این کار نمیتونه بکنه. مثلا به 30 نفر هر کدام 2 مد طعام بدهد و با آن اکتفا کند، نه این کار نکنه، نمیتونه بکنه. ولی میتواند برای هر فرد، اگر هر کدوم از اونا خانواده دارن، زن و بچه دارن، به تعداد اون زنها بچه ها چرا، میتونه به اونها بده تا اون عدد تکمیل بشه. ولی میتواند برای هر فرد از عیال فقیر، اگر چه صغیر باشن، یک مد 10 سیر طعام به اون فقیر بدهد و فقیر به وکالت از عائله خودش یا به ولایت بر اونهایی که صغیر هستن اگر صغیر باشن قبول نمایند. و اگر نتواند 60 نفر فقیر را پیدا کنند، مثلا فقط 30 نفر را پیدا کند، میتواند به هر کدام 2 مد طعام بدهد، ولی بنابر احتیاط واجب در این صورت اگر بعد به فقرای دیگر به سی نفر دیگه فقیر دسترسی پیدا کرد باید انجام بده، ولی بنابر احتیاط واجب هرگاه تمکن پیدا کرد به سی نفر فقیر دیگر نیز یک مد بدهد. صلواتی بر محمد کنید. در ارتباط با جریان حضرت سلیمان علی نبینا و آله و علیه السلام، بخشی از جریان‌های مربوط به ایشان صحبت شد. رسیدیم به جریان هدهد و تا این بخشی که صحبت شد اهمیت علم که امتیاز حضرتش به این که خداوند متعال فرموده ما علم دادیم به ایشان و به پدر بزرگوار، یه مقدار صحبت شد که چقدر علم اهمیت داره. شکر در مقابل این نعمت صحبت شد و باز مقداری تذکر داده شد که غفلت نکنیم از شکر نعمت. و بعد در ارتباط با تسلطشون به اذن پروردگار بر گفتگوهای پرندگان و جنبندگان این هم مقداری صحبت شد و به مناسبت گفته شد که بله اولیاء خدا اینها آدم های معمولی نیستن، یک مقداری علمشون از دیگران بیشتر، یک مقدار تقواشون بیشتر. اولیاء خدا انبیاء، اوصیاء انبیاء امتیازات بسیار والایی دارند و به این مناسبت مقداری هم در ارتباط با معصومین علیهم السلام چیزهایی گفته شد. و بعد به جریان برخورد ایشان به مورچه و وادی مورچه ها رسیدیم و اینکه باد در اختیارشون و به بساط سلیمانی تشکیلات بسیار بسیار چشمگیر فوق العاده از نظر توصیف ما به وصف معمولی نمیاد، برخورد با مورچه و صحبت هایی که با مورچه داشتم صحبت شد. بعد از این جریان، جریان برخورد با هدهد که و تفقد الطیر فقال لی ما لی لا ار الهدهد، جریان این که ایشان در جستجوی هدهد و هدهد در پست خودش نبود، در اون مأموریتی که داشت و میبایست میبود غیبت کرده و این غیبت چون بدون اذن حضرت سلیمان بوده، خب طبیعی است که موجب این میشه که مورد خشم حضرتش قرار بگیرد و به گونه ای تأدیب بشه. و این هدهد هم واقعا نوشتن جریان های زیادی داشته با حضرت سلیمان. من سعیم بر اینه که اون مقداری که از روایات و اونچه که بیشتر مستند است براتون عرض کرده باشم، الا داستان ها و جریان های عجیب نقل شده. خب خیلی هاشم مشکل نداره، یعنی هیچ اشکال عقلی با توجه به این مسائلی که قرآن هم مطرح کرده براش نیست. از جمله نقل شده که یه وقتی هدهد به حضرت سلیمان گفت من بخوام مهمونتون کنم، مثل این که در این اون عظمت یک حالت رفاقت و محبت و علاقمندی و اینجور صحبت کردن هم بوده، گفتش که میخوام مهمون کنم. فرمودن که من تکی رو میخوای مهمون کنی یا به جمع و اوضاع احوال و اطرافیان گفت نه با همه لشکرت با همه رو میخوام مهمون کنم. کجا میخوای مهمون کنی؟ گفت در فلان جزیره بیاید اونجا مهمون من باشه. گفتن باشه این چی کار میکنه؟ هیچی. این دیگه حدیث نیست، این تاریخ نوشت. و روز معین، وقت معین، هرچه بود جزیره معین رفتن لشکر با اون حشم و کشم و اوضاع رفتن تو اون جزیره. حالا این هدهد آمده میخواد مهمونی کنه. خب چکار میخوای بکنی؟ یک ملخ گرفت، این ملخ هم به حسابش رسید، انداختش تو دریا، تو جزیره انداختش دریا. خب اینا شد آب و گوشت. حالا به این آب و گوشت همه دعوتن، هر که به گوشت میرسه به آب و گوشت برسه. یه همچه مزایی با حضرت سلیمان کردن. داستان اینجوری هم نقل شد که من از اینا دیگه صرف نظر کردم، چیزی بیشتر مستند حدیثی داره نقل کردم. در هر حال در ارتباط با هدهد گفتیم که به اینجا رسید که ایشان غائب، بعد عذر آورد، یعنی جریانو گفت. ولو این جریانو که گفته موجب نمیشه که ایشان عفوش کنه، چون بدون اجازه پستشو خالی کرده. ولی خب جریانی رو گزارش داد، بلقیسو که گفته، تشکیلات مفصل بلقیسو. و ایشان هم اون وقت گفتن که ببینم که حرف تو درسته یا خیر. که اینجا این تذکر اخلاقی رو دادیم که در ارتباط با مطالب انسان زود تصدیق یا زود تکذیب نکنه، مقدار فکر کنیم، بررسی کنیم. عرض شد چه بسیار می شود انسان تسریع می کند در قضاوت خودش، حتما چنین هست یا نیست، بعد کارهای انجام میدهد که بعد با یه پشیمونی. اینه که انسان تأمل داشته باشه، تدبر داشته باشه، اینجور نباشه که عجله کنه، خیر حساب و کتاب داشته باشه که از چیزهایی که یکی از عوامل خطرناک و از موجبات ناراحتی هاست مسئله عجله است، شتاب زدگی. که یک حدیثی هست از آقا حضرت امیر المؤمنین علی علیه السلام، بسیار ارزنده است، یک دنیا حکمت در این حدیث شریف هست، مضمونش خاطرم هست، در خصال شیخ صدوق هست. حضرت می فرمایند چهار چیز هست که اگر کسی این چهار چیز رو نداشته باشه شایسته است که گرفتاری نبینه. چهار چیز رو نداشته باشه جا داره که گرفتاری نبینه، یعنی این چهار چیز ریشه گرفتاری هست. یکیش فرمود عجله است، عجله کنه، میخواسته ازدواج کنه عجله کرده، هیچ بررسی نکرده، مشورت نکرده، رسیدگی نکرده، خانه میخواسته بخره عجله کرده، حساب کتابی این که همسایه‌هاش کیان و از چیه، انقدر خود خانه رو پسندیده مثلا. و همچنین از کارهای علمی گرفته تا کارهای مالی و مادی در هر کاری تدبر و تأمل، رسیدگی به جاست، عجله نکن. نقطه مقابل سستی هم نکنه. چقدر جامع مطلب به ما فرمودن، عجله نکنه. اما وقتی هم خیلی روشنه مطلب، روشن است که این کار خوبه، حسابشو کرده، بررسی شده، به جاست که اقدام کنه، باز اقدام نکنه، سستی کنه، این سستیش موجب گرفتاری میشه. پس شتاب زدگی نباشه، سستی هم نباشه و همچنین از چیزهایی که موجب گرفتاری است استبداد به رعی است و این که انسان مستبد باشه و همچنین لجاجت است. اینا از چیزهایی است که زمینه برای خیلی گرفتاری ها میشه. در حال این تذکر داده شد. حالا من یه مقدار روز گذشته آیه ها رو سریع‌تر خوندم که برسیم به جریان آوردن تخت بلقیس و این که قبل از یک چشم به هم زدن کسانی که در اختیار حضرت سلیمان بودن این چنین توانایی داشتن که تخت بلقیس رو با یک چشم به هم زدن بیاورند در حضور حضرت سلیمان. میخواستیم زودتر به اینجا رسیده باشیم، ولی به نظر رسید که دو تا تذکر اخلاقی در این بین مناسب هست، اونا گفته بشه و این کم به کم کشیده بشه به روزهایی که بیشتر مناسب هست که از عظمت آقا امیر المؤمنین علی علیه السلام که در ارتباط با همین آیه هم میشود احادیثی در این قسمت، انشاءالله کم به کم به اونجا میرسیم. حالا اون یکی دو تا تذکر اخلاقی، یکیش اینه که ایشان وقتی که هدهد این گزارش رو داد فرمودن که حالا ما بررسی میکنیم و یکی از زمینهای بررسی هم ممکنه همین بوده و یا به گونه های دیگر بالاخره کار به اینجا رسید که بعد از این که هدهد مطالب رو گفت که گفتیم بیان اون مطالب خودش رو با گفتن اون مطالب عزیز میکرد پیش حضرت سلیمان، که اینم خودش یک راهی است که وقتی انسان یه تخلفی کرده یه کاری که میشه که اون کارو زمینه محبت باشه، زمینه این که عزیز بشه، اینا رو انجام بدهد تا اون شخص عواطفش بیشتر و بعد بهش محبت بکنه و در ارتباط با ذات مقدس حضرت حق هم باز به گناهی که مناسب حضرت حق است شایسته است انسان یه جوری عمل بکنه که زمینه ساز بشه. انسان خلافایی کرده با خداوند متعال، مقابله کرده، معصیت کرده که خیلی زشته، خیلی بد است، وقتی کاری بکنه که این کارا زمینه لطف خدا باشه که از مهمترین زمینه ها برای عنایت و لطف پروردگار این است که به اونهایی که خداوند سخت علاقمند است عرض ادب به اونها بکنه. این نکته است که اشاره کرد، یعنی چه چیز نزد خدا خیلی محبوبه و چه کسانی نزد خدا خیلی محبوبند، نسبت به اونها عرض ادب کند، چون اونها نزد خدا خیلی محبوبن زمینه کار خیلی بهتر میشه. خیلی مثال من غلطه، از جهاتی اصلا غلط کلمه غلط رو میگم، ولی یه مقدار تبیین کننده است. کسی نسبت به یک شخصیت مقتدر مهم عادلی خلاف کرده، بدی کرده، حالا میخواد عذرخواهی کنه، خودش عذرخواهی کنه، خب شخصیت مهمی است، عادل هم هست، میپذیره، اما بخواد زودتر مشمول لطف بشه، اگر چنانچه یک کسی خیلی نزد این شخصیت محبوبه، خیلی اون شخصیت به او علاقه‌منده، به تعبیر خودمونی و در جریان مثالمون مثل جان خودش میمونه، خیلی بهش علاقه من، اگر انسان به او کوچیکی کنه، به او عرض ادب کنه، نسبت به او حالت خضوع و خشوع و کوچیکی داشته باشه، اون شخصیت که میبیند این نسبت به این فردی که مثل جانشه داره کوچیکی میکنه، عرض ادب میکنه، به اون میرسه. به نسبتی که تو این مثال من این کلمه درسته، تو اون ممثلش خیر میرسه به اون، طبیعی است که این خیلی زمینه میده برای اینکه بعد تا بگه که ببخشید یا به حق فلانه ببخشید که میبیند بونم عرض ادب کرده، زمینه لطف خیلی آماده. اون وقت محبوب ترین افراد و اشیا در خلقت که ما اگر به اونها عرض ادب کنیم، زمینه رحمت پروردگار بیمانند است. خاتم الرسل حضرت محمد مصطفی الله و ائمه معصومین علیهم السلام. لذا اونهایی که متوجه این مسئله هستن، که روایات اونم عجیب، اونها در ارتباط با این که زمینه‌ای برای رحمت پروردگار برای خودشون بیشتر فراهم کنن، هر چه بیشتر کوچکی در پیشگاه معصومین، خضوع و خشوع در پیشگاه معصومین، در شهادتشون، در ولادتشون، در مواقع مختلف، به مناسبت‌های مختلف، به صورت‌های مختلف عرض ادب کردن. که از مهمترینش، اینو برای بعضی از دوستان عرض بکنم، از مهمترینش، این بعضی دیگر تو این جریانش نیستن به الله همه، از مهمترین عرض ادب کردن ها نسبت به معصومین علیهم السلام این است که حرفاشونه بفهمیم و تصدیق کنیم و به دنبال حرفاشون بریم. اینجور نماشه در عقاید و اعتقادات به دنبال کسانی حرکت کنیم که اینا مثل دیگران درست میگن نادرست میگن، صحیح دارن ناصحیح دارن، اشتباه دارن غیر اشتباه دارن. انسان به دنبال کسانی اینچین حرکت کند با داشتن ائمه علیهم السلام، با داشتن معصومین علیهم السلام، با بودن این شخصیت هایی که اینها رابط بین خلق و خالق هستند و اینها هستند که می توانند از اون چی که غیب بر انسان هاست انسان ها را آگاه کنند. این جمله کوتاهی است که در حدیث هست و منم به صورت حدیث فراغون میگفتم، ولی یه آقای دکتری از یک از کشور آمده بود به مناسبت به من برخورد کرد، بعد دیدم عجب اون این جمله رو خودش کم کم منتقل شده بود، بعید میدونم از حدیث گرفته شده باشه و ذهنش منتقل شده بود، دیدم چقدر پاکیزه گفت. بعد یه مقدار برخوردمون که بود، یه جایی بود که من کمکی صحبت کردم، اونم بعد آمد و تعامل کو دورا دور که آشنایی با من داشته به نظر خودش، خلاصه گفتش که نسبت به اون چی که شما در جرانش این مقدار هستی و حالا میگه اشارات میکردی، من یه وقتی اینجوری گفتم بشر حدش این هست که در امور مادی، در امور تجربی این خودش بیفته تو کار، پیش بره پیش بره، شایسته این هست، حدش این هست، شایستگیش داره، رضا پیشم میره، ساعت میزنه این بشر داره چه طرف بیاره شکار گره شده و میشه. عجیب مبهود کننده. ولی شأن این بشر در عالم غیب با اون چه در ارتباط با ذات مقدس حضرت حق است، جز اصل این که میفهمد هست، بیشتر از این اصلا کشش نداره. شأنیتش رو نداره. بخواد چیز بفهمد باید از کسانی بگیرد که اونا با خدا رسماً مربوطن، ارتباط خاص دارن، یعنی انبیا، اوصیا انبیا. بعد من این حدیثی که همیشه میخونم برو خوندم، گفتم بله، آقا حضرت موسی بن جعفر علیه السلام میفهمن که ما بعث الله انبیاءه و رسله الى عباده الا لیعقلوا عن الله. خداوند انبیا و رسول نفرستاده مگر اینکه مردم چیزی که میخوان بفهمن به وسیله اونا از خدا بفهمن. که من گاهی که ترجمه کردم گفتم این ترجمه من پسند خودم نیست، اما چون خیلی روشنگر هست عرض بکنم، یک کانال خدا به خودش زده در این مطالب و اون انبیا و رسول هم. که از اینا بگیرید حرف رو، از اینا بگیرید، عقلتون هم دادم در حدی که میفهمم. ما بعث الله انبیاءه و رسله الى عباده الا لیعقلوا عن الله. مردم میخوان حرفا رو از خدا بگیرن، راه گرفتن از خدا چیه؟ انبیاء و رسول. در هر حال این رو عرض میکردیم که در ارتباط با این بزرگواران و حرف به اینجا رسید که نسبت به هدهد، اون وقت حضرت سلیمان دستور دادند و هدهد هم نامه رو برد. بعد در ارتباط با این مسئله که نامه رو برده است و افکنده است برای سلیمان و که روز گذشته برای بلقیس و که روز گذشته گفتیم، بلقیس چیکار کرد؟ اطرافیاشو جمع کرد و گفتش که یه نامه ای از کریمی رسیده است و با شما باید مشورت کنم. تا مشورت نکنم، بدون مشورت، تا مشورت نکنم کاری نمی کنم. یا ایها الملا افتونی فی امری ما کنت قاطعتا امرا حتی تشهدون. اینجا به ذهن رسید که دو سه کلمه در ارتباط با مشورت صحبتی بشه. نمی دونم یک چیزی داشتم می گفتم که بله قطع شد و نشد دیگه، این اوزام هم اوزا ردیفی نیست. علی حال از چیزهایی که مناسب هست در ارتباط با این جمله شریفه و این آیه مبارکه به عرضتون برسن، مثلا اینی که انسان تو کاراش مشورت کن. و در این مورد آیات قرآن دو تا آیه هست، یکیش در ارتباط با وجود مقدس پیغمبر اکرم که خطاب به پیامبر اکرم هست که و شاورهم فی الامر، امر شده به پیغمبر اکرم که مشورت کن با مردم در امر، در کار، که همه میدونیم وجود مقدس خاتم الرسول حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، با توجه به اینکه خودشون هیچ فکری، عقلی قابل نسبت با حضرتش نیست، بنابراین نیاز به مشورت ندارن. و با توجه به اینکه در ارتباط با خدا به صورت وحی جبرئیل میاد میرود، فرشته‌ها در رفت و آمدن، مشخصه که نیازی به مشورت با مردم نیستن. اما در این حال شاورهم فی الامر، اون وقتی همه کسانی که در جریان این مسائل هستن گفتن که جهت مشورت پیغمبر اکرم این مسائل هست به طور معمول. یکی این که یه مقدار محبت کرده باشن با افراد. وقتی کسی با جمعی مشورت میکنه با کسی مشورت یه نوع علاقه‌ای به اون نشون داده و الفت بیشتری طبعا به وجود بیاد و همچنین به اونها یه مقدار بیشتر احترام شده باشه، که این هم در ارتباط با همین وجه اول یه مقدارش تناسب داره. و دیگر این که دستوری برای امت باشه و امت بدونن پیغمبر اکرم که مشورت میکنه پس اینا ناراحت نباشن که مشورت کنن، نقص نیست مشورت کردن و تعلیمیست برای اونها. دیگر این که در این مشورت افراد ناصح و مؤمن حقیقی و منافق خیلی وقت معلوم میشه، چون مشورت هست اون منافق بالاخره یک چیزی که ته دلش یه جوری یک حرف بذاره که باید ضرر باشه یه چیزی میگه مشخص بشه. اونی که جدی مؤمن است و ناصح اونم معلوم بشه، تمیز بین ناصح و منافق در این مشورت هست. اما در ارتباط با ماها مشورت که معلومه دیگه چقدر مهمه. نکند کاری از مقداری از اهمیت برخوردار باشه و مشورت نکنی که خیلی از اوقات اون وقت پشیمون میشه. و پیغمبر اکرم هم که فرمان بهشون رسیده شاور هم فی الامر، این هم اشاره کنم بد نیست، بعضی از این آیه سوء استفاده کردن، گفتن خداوند فرموده شاور هم فی الامر، امر یعنی همه چیز، یعنی پس در مسئله خلافت هم بایستی که مشورت بشه. پیغمبر امر شده که مشورت کنید در امر، امر یعنی همه چیز و از جمله مسئله خلافت، و لذا خلافت هم به شعور است، خلافت به شعور. این از جهات مختلفی اشتباهه. یک جهت چه همه تون قاطع میدونید، حالا بزرگان که حرف منده براشون تصدیه، و اونی که همه میدونید اینه که مشورت در مقابل نص بی‌معناست. یعنی اگر صریح از دین چیزی رسیده وقت بعد بیایم مشورت کنیم در اون دیگه معنا نداره، دین صریح تکلیف روشن کرده. و در مسئله خلافت ولایت امیر المؤمنین علی علیه السلام از ابتدای بعثت همراه با اعلام بعثت مسئله ولایت امیر المؤمنین علیه السلام اعلام شده، نص شده. اول بعثت، اوائل بعثت، اواسط بعثت، اواخر بعثت، هنگام رحلت، در سفر، در حضر، در جنگ، در صلح، در اجتماعات کوچک، در اجتماعات بزرگ، همه جا پیغمبر اکرم فرمودن خلیفه من علیست، جانشین من علیست، اعلام کردن این مطلب رو. بنابراین در مقابل نص شعر دیگه معنا نداره. این چیزیست که همه تون در جواب این حرف بدونستید، که اگر از شما سوال میشد که قرآن میفرماید شاور و فلعم، پیغمبر در امر مشورت کن، امر منی همه چیز دیگه، پس در خلافت هم باید مشورت بشه. اینو من مطمئنم که همه تونی جواب بلد بودید که چی؟ که این وقتیست که پیغمبر صریح چیزی نگفته باشن، اما اگر صریح در مورد چیزی گفتن اونجا دیگه مشورت نداره که، چون پیغمبر صریح فرموده چه کنه. اما اونه که ممکنه که خیلی ها به ذهنشون نیامده باشه اینه که اتفاقا من توی مجلس بحثی بود که مطرح شد، همونجا تو ذهنم زد، یک مقدار به خودم لطیف بود. ما این که این شاور هم فرهم آیه شریفه سوره آل عمران آیه 159 اگر چون چه امر، امر حکومت را هم بگیرن، امر خلافت را هم شامل بشه. اول کسی که این آیه رو زمین زده، نقض کرده، عمل نکرده، اول کسی که این آیه رو شکسته خود پیامبر اکرم. چرا؟ برای اینکه به حکم تاریخ مسلمان و غیر مسلمان، غیر مسلمان هم تاریخ پیغمبر اکرم نوشتن، مسلمان هم نوشتن، یک خط، نصف خط مسلمان و غیر مسلمان ننوشته که پیغمبر اکرم مردم رو دعوت کرده باشن جمع بشید مشورت کنم با شما در امر حکومت، در امر خلافت، در امر امامت. نه سنی، نه شیعه، نه یهودی، نه نصرانی، نه مسلمان، نه غیر مسلمان، نصف خط کسی تو تمام این تواریخ نیاورده که پیغمبر اکرم فرموده باشن که جمع بشید که من با شما مشورت کنم در امر خلافت. قرآن هم فرموده شاور هم بالامر، مشورت کن. اگر این مشورت مقصود امر خلافت هم باشه، اول کسی که خلاف کرده که میشه شخص پیغمبر اکرم و حضرتش نعوذ بالله که خلاف نمی کنن. پس معلوم میشه این امر، امر خلافت نیست. این نکته لطیفی است اون آیه. در هر حال مسئله مشورت مسئله است مهم. و امر هم شورا بینهم، آیه دیگه که باز در این زمینه هست و در سوره شورا. روایات در این زمینه خیلی تأکید کردم که انسان غفلت از این کار نکنه. حالا یه چند تاشو سریع میخونم. از حضرت صادق علیه السلام نقل میشه، کتاب شریف بهار جلد 75 صفحه 183 و همچنین در جلد 77 هم آمده صفحه 190 که فرمودن که مشورت که خوب خیلی مهمه. در این مورد فرمودن که کسی که مشورت می شود سعی کنه که دقیقا نصح داشته باشه، خیرخواه باشه. من استشار اخاه فلم یمحضه محضر رأی. حالا این مناسب بود من بعد از چند تا حدیث بخونم، ولی پیش آمد دیگه، حالا مشکلی نداره. پس اصل این که ما باید مشورت کنیم، مشورت کردن تأکید جدا، حالا رو باید شو بخونم انشاءالله. کسی هم که باش مشورت میشه اونم وظیفه‌ای داره و اون اینه که کاملا دقیق باشه اون چی خیر اوست بگویم، به اصطلاح استخوانی لای گوش نگذاره، چوبی لای چرخ نگذاره. حالا این آمده مشورت کنه، این یه جوری بیچاره به صورتی گرفتارش نکنه. من استشار اخاه فلم یمحضه محضر رأی سلبه الله عز و جل رأیه. اگر با انسان مشورت شد، انسان خیرخواهی که میفهمید انجام نداد، بعد جور حرف زد، واقعیت رو به طرف نگفت و خیرخواهی حقیقی رو نکرد، حالا اگه استثنایی اگر داشته باشه که به جهتی چیزی نگوید مسئله آخریست. اگر چنون چنین کرد، خداوند قدرت تفکر و رأی داشتن رو ازش میگیره. سلام الله عز و جل رأیه. از اون طرف در خوبی مشورت از معصوم علیه السلام جلد 10 بهار صفحه 99 ما اطفب امرون استشاره. اگر کسی در کاری مشورت کرد، بعد اگر نادر شد، این دیگه جای مواخذه نداره، جای اینکه کسی مذمتش کنه، مشورتش کرده دیگه، نشده اشتباه شده، این کار خودشه که مشورت باشه انجام داده، مشورت کنه انسان. اون کسی که مشورت می شود باز اونم توجه داشته باشه، مربوط به اون مشورت شبنده است که المستشار مؤتمن، این امین به حساب آمده، دقت کنه که درست حرف بزنه. در اهمیت مشورت کردن از حضرت باقر علیه السلام، بار شریف جلد 13 صفحه 357، من لا یستشیر یندم، کسی که مشورت نکند پشیمان خواهد شد. این تعبیرم خیلی لطیف است که باز در همین مواردی که از مدارک بخونم هست و در سفینة البحار هم جلد ششم صفحه 59 هست. ان الحزم شور و ذرعی و اطاعته و اطاعته، حزم پیشبینی کردن در کار، احتیاط کامل رو رعایت کردن به اینه که انسان با صاحب رأی مشورت کند، سعی کنه اطاعتشان بکنه، انجام بده. این دستور هم داده شده که وقتی میخواد کسی با کسی مشورت کنه یا با کسانی، اول با خدا مشورت کنه. یعنی چی؟ این اول بگوید خدایا از تو خیر میخوام. خیر به زبان این فرد یا این جمع یکیشون بیاد، من همون رو عمل کنم. که باز در جلد 91 کتاب شریف بهار صفحه 252 این حدیث شریف هست که قال الصادق علیه السلام اذا اراد احدكم امرا فلا یشاور فیه احدا حتی یبدع به یشاور الله عز و جل، ابتدا مشورت کنه با خدا. فقیل له ما مشاورت الله عز و جل، چجور با خدا مشورت کنه؟ حضرت فرمودن که یستخیر الله فیه، در اون امر با خدا از خدا طلب خیر میکند، اولا از حضرت حق طلب خیر میکنه، اون وقت بعد خداوند متعال خیر را به زبان یک کسی که با او انسان مشورت میکند یا یکی از افرادی که مشورت میکند جاری میکنه. بعد عبدالله اجر الله تعالی له الخير على لسان من شاء من الخلق و از این قبیل روایات بسیاری است که تأکید شده انسان مشورت، و از اون طرف هم گفته شده که با زنا مشورت نکنید. مثلا یک جمله گفته شده که پاسخ خیلی سوالاته. طبع مطلب اینه. این جمله هم از بهار شریف هست جلد 103. قال امیر المؤمنین علیه السلام ایاک و مشاورت النساء الا من جربت به کمال عقلن، مشورت با زنها نداشته باشید مگر اون زنی که معلومه که فهمیده است. این خیلی پاسخ خوبی است برای که خیلی ها خیلی از زنها واقعا فهمیدن، مشورت با اونا هستی که تو حدیث، اونه که فهمیدن که فهمیدن، ولی به طور اکثر اینجوری که خود مرد بهتر میفهمه دیگه. و این جمله خیلی جمله به جاییست که در ذهن هممون باشه، چون این سوالات گاهی میشه، این جواب سوالاتیست که میشه به طور معمول. ایاکه و مشاورتن نسا الا من جربت به کمال عقلن، الا این که در تو زندگی تجربه نشون داده که چیز فهمه، چیز فهمه اینه که بعد باش مشورت میشه. و بعد یه زنها هم مثلا که خیلی از مردم چیز فهمتر و خوبتر میفهمند و از هر جهت جلوتر هستن، که اونا دیگه خیلی هم تعریف شدن توی حدیث. این حدیث یه وقتی عرض کردم که وقتی یه جوونی خدمت وجود مقدس حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، مناسب شد که این لا معمولی جور نبود، مناسب شد که از خانوادش تعریف کرد. خوبه یه همسر دارم، خیلی رضایت دارم ازش. خصوصیاتش اینه. خیلی از زنها که اینجوری هستن کمال ارزش دارن. وقتی وارد خانه میشم میفهمه که آمدم، یا خودش مثلا در بازی به هر صورتی استقبال میکنه از من، میاد طرف من. وقتی از خانه میخوام بیرون بروم بدرقم میکنه، پشت سرم یه چند قدمی راه میرم و به من میگوید که درخواست من از تو اینه که رزق حلال برای من و بچه هم بیاری. چه این که میترسم، و وقتی که اینشم هست و وقتی که وارد میشم اگر ببیند که ناراحتم گرفتم، میگه چیه گرفته این ناراحتی؟ اگر ناراحتی که پول کمتر گیرید آمده، که خیلی حیفه یه مرد برای این که پول کمتر گیرش آمده باش، مسئله این است که اگر ناراحتی برای این که خلاف کردی تو کسب و کارت، دروغ گفتی، قشی تو کارت بوده، به هر صورتی خلافی انجام دادی، خدا ناراحتی تو بیشتر کنه، تو دیگه از این کارا نکنی. اما اگر ناراحتی که پول کمتر گیرش آمده، که مسئله این است که نان خشک برای ما بیار و خلاف نکن. درخواست ما از تو اینه. چه این که میترسم اگر رزق حرام وارد زندگی ما بکنی، این خیلی مهمه. اگر رزق حرامی وارد زندگی ما کردی، لذت مناجات و ذکر خدا از من و بچه هم گرفته بشه. لذا درخواست من از تو اینه که سعی کنی و رزق حلال برای ما بیاری، هرچند ناچیز، هرچند. اون وقت پیغمبر اکرم فرمودن هاذهی من عمال الله، این از کارکنه خداست، این برای خدا داره مشتری درست میکنه، تربیت میکنه. اینه که در جمع اون هم که معلومه افراد درست و خوب بسیار، و از روایاتی هم که باید از حضرت امیر علیه السلام هست و در نهج البلاغه هم حکمت 161 نهج البلاغه هست، اینه که من استبد برعیهی حلک و من شاور رجال شارکها فی اقولها. هر کس که مستبد به رأی باشه، فقط من خودم خوب میفهمم دیگران نمیفهمن، این گرفتار میشه. و اگر کسی مشورت کند با افراد ارزنده، در عقلشون شرکت کرده. چه جملات بسیار فوق العاده و حکیمانه ایست. جمله آخر را هم عرض کرده باشم، ول استشاره عین الهدایه، فقط خاطر من استغنا به رأیه، مشورت چشمه هدایت. خیلی عالی است، چشمه هدایت مشورت است. اگر کسی فقط من خودم خوب میفهمم، خودش به خطر انداخته. فقط خاطر من استغنا به رأیه. و نیز از وجود مقدس حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم شده. لا وحدت او حش من العجب ولا مظاهرت او سق من المشاوره. هیچ وحشتی از اون خودپسندی که من فقط خودم بدتر نیست. اینا خب یه توضیحات داره، رد میشم دیگه. و هیچ پشتیبانی هم بهتر از مشورت نیست. که حالا امروز دیگه وارد بعد از مسائل مشکل نشدیم و و در این حد این تذکر به خاطر مناسبت با آیه‌ای که خوندیم به عرضتون رسید. وقت فردا هم که ولادت با سعادت حضرت مجتبی روحی و ارواح العالمین له الفداست و به مناسبت یه مسئله دیگه هم گفته میشه انشاءالله کم بکم در اون مسئله مهم آوردن تخت بلقیس و مسئله طی الارض و به مناسبت اهمیت علوم اهل البیت علیه السلام انشاءالله کم بکم وارد اون مقوله خواهیم شد. یه حال برای که هم خودم اذیت نکنم با وضعیتی که دارم هم شما رو اذیت نکنم و همین مقدار کفایت میشه. و بسیار بسیار عجیب است که در ارتباط با این نصوصی که عرض شد که چقدر بسیار که دیگه جا برای مشورت اصلا معنا نداره چقدر واقعا ظلم شد به معصومین علیه السلام که اعتنا نکرد. پیغمبر اکرم چجور بفرماین بعد از من علی ابن ابی طالب اول به اسد فرمودن که همه میدونید و انذر عشیرتک الاقربین و جریان یوم الدار. اون وقت قدم به قدم در بعثت حضرت فرمودن به صورتهای مختلف فرمودن شب و روز فرمودن که دیگه به الحمدلله همه در جریان هستیم. از چیزهاییست که کشمس فی رایت نهار او فی رابعت نهار حوشنتر از این چه چیز بخواد باشه. وقت در این حال نادید گرفتن، چه نادید گرفتنی، روشنتر از این چیزی نبوده، نادیدتر از این هم چیزی نادید نگرفتن. واقعا به صورتهای مختلف جور به جور دیگه خیلی ساده است مسئله، کسی یه مقدار وارد بشه در روایاتی که از پیغمبر اکرم رسیده حضرت چقدر تأکید در تأکید همین خطبه قدیریه چقدر عجیب. و دیگه حالا روایاتی که این تو ذهنم میزنه که بعدش اشاره کنم میخوام دیگه شما را زیاد نکرده باشم دوتر تموم کنم رد میشم، ولی دیگه نیازم برای شما ها نیست، همه میدونیم دیگه. تا اونجا که قرآن به عنوان این که حضرت امیر جان پیغمبر اکرم است و با بودن جان پیغمبر اکرم روشنه که نوبت به کسی نمیرسه مطلب اعلام شده. آیه مباهله که وقتی مأمون از آقا حضرت رضا علیه السلام سوال کرد که از قرآن یک استدلالی برای خلافت بلا فصل امیرالمؤمنین علی علیه السلام، حضرت این آیه مباهله خوندن، فقل تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم. خدا فرموده به تصدیق کل، یعنی هیچ مفسری منکر نیست که مقصود از نفس پیغمبر اکرم در این آیه یعنی امیرالمؤمنین، هیچ کس منکر نیست. حتی اون صاحب تفسیر فی ظلال که از معاندین نسبت به اهل البیت است، یک دنیا عناد داره با اهل البیت و هر کجا با آیات ولایت رسیده است دستکاری کرده، این آیه رو دیگه نمیتونست دستکاری کنه که این نفس انفسنا یعنی امیرالمؤمنین، نفس پیغمبر اکرمه. وقتی به این آیه میرسه اینجوری رد میشه، میگه هذه قضیه هائله، رد میشه که وارد داستان نمیشه. در جریان مباهله است که در اون جریان سرنوشت ساز تعیین کننده پیغمبر اکرم مأموریت پیدا کردن که عزیزان خودشون و همراه خودشون ببرن. حضرت زهرا علیها السلام الحسن و الحسین و امیر المؤمنین
فقل تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءكم و نساءنا و نساءكم و انفسنا و انفسكم ثم نبتهل. خیلی روشنه که اینجا جمله نسبتا مشکلی داره که مأمون به حضرت گفت لولا نساءنا، حضرت هم فرمودن لولا ابناءنا. این جملات مشکل حدیثه که یعنی چی؟ حضرت استدلال کردن به انفسنا که خداوند فرموده امیرالمومنین به تصدیق همه حضرت امیر جان پیغمبر کنه، تا جان پیغمبر تو مردم باشه نوبت به کسی دیگه نمیرسه دیگه. آینه تمام نماد پیغمبر اکرم، فقط مسئله نوبت استثناست که جا خودش محفظه. مأمون گفت لولا نساءنا، حضرت فرمودن لولا ابناءنا، دیگه اون چیزی نگفت، تسلیم شد. چی شده؟ او گفت لولا نساءنا یعنی انفسنا، یعنی منظور مردا، نساءنا یعنی زنا، لذا اینجور نمیشه که از تعمیر تنها جان پیغمبر اکرم. حضرت فرمودن بله اشکال تو خوب اشکالیه، اگر ابناءنا نمی بود، اما ابناءنا که هست پس معلوم شد که نمیخوان دو قسم کنن نساء و مردا و زنها، بلکه خیر به خصوص اسم آوردن ابناءنا و انفسنا. اگر اونجور بود عنایاتی بهش میشد واقعا در بحث، گفتش که محلی که ما هستیم اونجا سنی ها غیر سنی ها هستن، یکی از اهل سنت از دانشمندانشون به من گفته که پیغمبر اکرم معصوم هستن، ما میگیم معصومن، اما نه اونجور که شما میگید معصومن، شما میگید که هیچ دیگه هوای دلی ولو مشروع هم نبوده، همش خدا بوده. نه خدا فرموده که پیغمبر پسراتو بردار، مثلا شما پسراتونو بخواید، نسایتونو، انفستونو، نسا گفته شده نسایت زنها، پیغمبر اکرم حضرت زهرا علیه السلام رو برداشتن، این دیگه دلشون خواسته که این امتیازو به دخترشون بدن، دلشون خواسته دیگه، در این حد نیست که دیگه همش خدا، این بین زنها اشکال نداره، یک رو مقدر انتخاب کنن، دخترشون انتخاب کردن به خواسته دلشون. میگفت تا اینو گفت، حالا از من کسی میپرسید، میگفتم پیغمبر اکرم خوبه که اشرف رو انتخاب کنن، اشرف زنها کی بوده؟ حضرت زهرا رضا انتخاب کردن. اون یه چیز دیگه گفت خیلی لطیفه، خدا رحمتش کنه. میگفت گفتم که تا گفت به ذهنم زد که هر کجا در عبارات عرب بررسی کنیم نساء کنار ابنا که بیاد اصلا یعنی دختر، یذبحون ابناءکم و یستحیون نساءکم. در داستان حضرت موسی فرعون چیکار میکرد؟ یذبحون ابناءکم، پسراتون رو میکشت، و یذبحون ابناءکم و یستحیون نساءکم، نساءتون زنده نگه میداشت، نساءتون نه یعنی مادره، یعنی دختر، بچه که متولد میشد دختر بود نگه میداشت، پسر بود میکشت تو قرآن. بعد میگفت قصائد عرب هم داده آمد، خوندم که هر جا ابنا نسا کنار هم است اصلا نسا یعنی دختر، یعنی پس خود خدا فرموده است که پیامبر ما فاطمه رو بردار. و این چنین اون وقت با توجه به همه این حرفا بعد دیگه کار به اونجا برسه که یک مش رجاله میریزن در خانه هم میریزن سلام و اون عوض و احوالی که پناه خدا، و کار به اونجا برسه که عجیب آتش بزنن و آتش بیارن و هیزم آوردن و لا اله الا الله.
و اگر نبود اون مصائب دیگه کار به اونجا نمی رسید که در عاشورا هم بعد از اون جریان ها باز خیمه ها رو آتش بزنیم. خیلی عجیب بوده، یک مش زن ها بچه ها تو خیمه ها تو چه شرایطی، عزیزانشون کشته شدن، آقا کشته شدن، همه کشته شدن، حالا اینا تو خیمه ها تشنه ناراحت. یه وقت میبینن لشکر به طرف خیمه ها حمله کرده، بعد هم ببینن خیمه ها رو دارن آتش میدن. من نمیخواستم که مصیبت سختی خونده باشم دیگه، حالا پیش آمد، گرچه کربلا هر جاشو بگیم سخته. نوشتن در بعضی از مقاطب که اینا این تصمیم رو گرفتن که همه زنها و بچه ها رو توی یه خیمه قرار بدن، خیمه رو آتش بدن. دیگه هیچی نمونه، زنها و بچه ها. یه تصمیم دیگه شونم این بود که جوانای بنی هاشم و شهدایی که توی خیمه بدنشون آقا امام حسین آورده بودن، علی اکبر، قاسم، اون، جعفر توی خیمه بودن، سرهای اینا رو از بدنها جدا کنن. این جریان اول که همه رو توی خیمه و آتش بزنن، بعضیشون مانع شدن، یعنی گفتن دیگه لازم نیست کار بکنه. ولی خیلی درد بود که یه وقت زنها ببینن که جلو چشم این زنها سر از بدن این عزیزان جدا کرد. لا لا خیلی اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تابع له على ذلك. لا اله الا الله. خیمه ها رو که آتش زدن یه جمله عجیب نوشتن در مقاتل، اگه توی خانه آتش به وجود بیاد راه فراری هم نداشته باشن چیکار میکنن؟ بچه ها، بزرگ ها، اینا به دامن هم پناه میبرن، به بغل یک دیگر پناه میبرن. اینجور نوشتن، نوشتن هن یلوزن بعض هن الابر. این زن ها، بچه ها، به دامن یک دیگر پناه میبردن. و محمد
به لحظه چون این آرز میکنم آجان هم میزند دلم به هوای حریم تو قربونه کربلا دریم دل
I'm gonna make it.
پیمر و بالاتر یه نگاه کرده این و نامنین سادا به بودم به با حیایتی